14 بهمن 97 حصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پایان مقدمات ششگانه میرسیم به اصل بحث. شیخ در فرائد جلد 3 صفحه 125 چاپ کنگره از جماعتی از محققین نقل می کند که احکام وضعیه انتزاع شده است از احکام تکلیفیه و خود شیخ همین را اختیار می کند. نقطه مقابل جماعتی هستند که قائل به عکسشند، یعنی برای احکام وضعیه هم جعل مستقل قائلند. ولعل مشهور، قطعا مشهور فعلیاً، این است که احکام وضعیه جعل مستقل دارد. اما از کسانی که از گذشته قائل به این قولند، علامه در نهایت الاصول شهید ثانی در تمهید القواعد، شیخ بهایی در زبده، فاضل تونی در وافیه، وحید در فوائد الحائریه، سید بحرالعلوم در فوائدش، صاحب قوانین و هدایت المسترشدین و اشارات الاصول که مولا حاجی کلواسی است و الفصول، اینا قائل به جعل مستقلند برای احکام وضعیه. و اما اونایی که قائل به اینن که احکام وضعیه انتزاع می شود از احکام تکلیفیه کما علیه شیخ، بله که شیخ به مشهور نسبت میده، میگه مشهور قول منو دارند، بله، و قول قبلی رو میگه کمش تحرفی السنت جماعت، مشهور در السنه گروهی این است که احکام وضعی جعل مستقل داره. ولی بعد این که اون رو میگه، میگه المشهور، بله، قائل به اینند که احکام وضعی انتزاع از تکلیف شده است. شهید اول در ذکرا و قواعد و فوائد، آقا حسین خونساری فی مشارق الشموس فی شرح الدروس، هاکذا شریف العلماء در تقریرات درسش در ضوابط الاصول و شارح زبده و همچنین شارح وافیه. شرح زبده مول فاضل جواد، غایت المعمول فی شرح زبده الاصول، فی شرح زبده الاصول فاضل جواد، شرح وافیه هم که مول سید صدره. اینا با شیخ همراهند، یعنی اینا کسانی هستند که میگویند احکام وضعیه انتزاع از احکام تکلیفی است. این در واقع پیشینه دو قول که خدمت شما عرض کرد. خب شیخ میگه دیگه، نگاه کنید، من فرائد خوندم، میگه کمش مال قولی که میگه جعل مستقل داره، میگه کمش تحرفی السنت جماعت، جماعتی مشهورشون این است. باز دوباره برای قول خودش هم که میرسه، میگه المشهور، یعنی که ان ندارد ادعای، یعنی میخواد بگه هر دو تا قول قائل دارد. توجه میفرمایید؟ خب شیخ مصر است بر این که احکام وضعیه جعل مستقل ندارد و از احکام تکلیفیه انتظام میشود. نقطه مقابل شیخ، یعنی بعد شیخ، آقای آخوند است. آقای آخوند قائل است که جعل مستقل دارد. آقای آخون احکام وضعیه رو سه قسم میکند. میگه یک قسم است که اصلا ید جعل تشریعی به آن نمیرسد، نه استقلالا نه به تبع، بله مجعول تکوینیست، همون گونه ای که موضوعش هم مجعول تکوینی است. بعد آقای آخون این قسم اول رو مثال میزند، میگه مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف. مثال های آقای آخون دو، یعنی موارد رو توضیح بدم. سببیت برای تکلیف مثل دلوک شمس برای وقت نماز. خب دلوک شمس یه امر نیست که بشه جعلش کرد دیگه، باید در خارج خورشید برسد به میانه آسمان، این که ید جعل بشه نمیرسد. شرط تکلیف مثل استطاعت. خب استطاعت مکلف یا در خارج هست یا نیست، این که جعلی و اعتباری و وضعی نیست. مثل مانعیت، مانعیت برای تکلیف، مثل کسی که عاجز است از استعمال آب برای وضوع یا غسلش. فرض بفرمایید فلجی است، الان جنوبم شده است، حالا وضوع هم میخواد بگیرد، آبم هست، اما این فالج نمیتوند برد تو حمام غسل بکند، نمیتوند برد وضو بگیرد، دستش پاش اینا خشکیده است. توجه میکنه؟ خب اینم که عجز، این عجز تکوینی خارجی است، این کار به ید جعل ندارد. رافعیت، رافعیت برای تکلیف، مثال زده اند به نواقض الوضو. خب نواقض الوضو خواب، بله بفرمایید که خروج، بفرمایید که بول و قائت و امثال اینا. خب اینا هم امور تکوینی خارجی است، اینا که ید جعل بهش نمیرسه. این قسم اول. قسم دوم را آقای آخون میگه مواردی است که ید جعل شرعی بدان میرسد، لکن به تبع تکلیف، به تبع تکلیف ید جعل بهش میرسد. مثال میزند باز مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، لکن همه اینا رو بگیرید برای مکلفون به، قبلی برای تکلیف بود، حالا برای مکلفون به بگید. جزئیت، مثال میزنه جزئیت مثل جزئیت سوره برای چی؟ نماز. شرطیت مثل شرطیت طهارت باز برای نماز. مانعیت مثل مانعیت نجاست باز برای نماز. قاطعیت مثل استدبار قبله باز برای نماز. میگه این موارد را ید جعل بهش میرسد لکن به تبع تکلیف. یعنی شارع جزئیت سوره را اینجور جعل میکند که وقتی نماز دو داری میخونی بعد از قرائت حمد یه سوره بخون. شرطیت طهارت رو میگه لا صلاة الا به طهور. مانعیت نجاست رو باز امر میکند به ازاله نجاست به جهت نماز، شما میفهمید که از این امر به ازاله نجاست که نجاست مانع از صحت نماز است. قاطعیتش هم همینجور امر میکند به استقبال الی القبله حین الصلات. شما با امر به استقبال الی القبله متوجه میشید استدبار چیست؟ قاطع نماز است. اینم قسم دوم. قسم سومی که آقای آخوند میفرماید، میگد مواردی است که ید جعل شرعی استقلالاً به او میرسد، یعنی شارع این حکم وضعی رو خودش مستقلاً جعل میکند. این قسم سوم. مثل حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، حریت، رقیت، زوجیت، ملکیت و امثاله اون. اینا را میگد ید جعل شرعی بالاستقلال به همه اینا میرسد. محل نزاع کجاست؟ همین قسم سوم. در همین قسم سوم شیخ میگد ید جعل شرعی بهش نمیرسد بالاستقلال، و این احکام وضعیه انتزاع میشود از احکام تکلیفی. آقای آخوند میفرمایند چرا ید جعل شرعی بهش میرسد، هیچ اشکالی هم نه. توجه فرمودید؟ پس نزاع شیخ و آقای آخوند سر این قسم سوم. خب نکته ای که هست که ازش قفلت نکنند آقایون این است که شیخ از جماعتی از قدمای اصحاب نقل کرد که اینا مدعی شد شیخ اینا حرف منو میزنه. ببینیم که آیا می شود ما در واقع یه وجه جمع ارائه بدهیم، یعنی مصالحه بدیم اینجا بین شیخ و آقای آخوند، هاکذا بین پیشینیانشون، بین اونایی که می گفتن ید جعل شرعی نمی رسد به احکام وضعیه مثل شیخ، و اونایی که میگفتن میرسد ید جعل شرعیه. آیا یه قابلیت مصالحه وجود دارد؟ شما رو برمیگردونیم سر مقدمات گذشته. اگر یادتون باشد در مقدمات گذشته ما خدمت شما گفتیم که احکام قانونیه در چهار مرحله جعل میشد. یه مرحله وعد و وعید، ثم تکلیف، سومن وضع، چهارمن ماهیات جعلیه است. این چهار مرتبه رو خدمت شما عرض کردیم و عرض کردیم شما در هر مرتبه ای بخن برید در مرتبه دوم، مرتبه قبلی مقوم مرتبه دوم است، به حیث که اگر مرتبه قبلی رو نداشته باشید مرتبه بعدی رو نمیتونید بهش برسید. بنابراین در مرتبه دوم مرتبه اول مندک است، در مرتبه سوم مرتبه اول و دوم مندک است، و در مرتبه چهارم سه مرتبه قبل به صورت اندکاک و فشرده و مقوم وجود دارد. این بحثی بود که تو مقدمات قبلی کردیم و از اون مقدمات مرتبه اول رو گفتیم وعد و وعیده، مرتبه دو رو گفتیم تکلیفه، مرتبه سه رو گفتیم چیه؟ وضع. پس بنابراین مرتبه سوم که وضع است خب این مرتبه سوم که وضع شمرده می شود، مرتبه قبل که تکلیف درش مندک، یعنی لا محاله قبل از این وضع شما باید یه تکلیفی داشته باشید، تا مرورن علا این تکلیف به وضع برسید. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر مراد شیخ و پیشینیان شیخ که برای شما نام بردم این است که ما در مرتبه وضع که هستیم، مرتبه تکلیف را پیش از او داریم و به عنوان مقوم مرتبه وضع مرتبه تکلیف است، این حرف رو ما قبول داریم و گیری ندارد و دیگران هم قبول دارند. توجه می فرمایید؟ پس اگر مراد شیخ این باشد، بله این میشد مصالحه، چون این چیزیست که تقریبا همه قبول دارند. شما زوجیت، قبل زوجیت یه تکلیفی داری به عنوان این که نگاه به نامحرم، خلوت با نامحرم، استمتاع به این زن اجنبیه، اینا چیه؟ حرام است. بعد یه وضعی دارید به نام زوجیت، با این زوجیت که اعلام می شود تمام او تکلیف هایی که حرام بود می شود حلال، به انضمام این که یه تکلیف های دیگه هم تازه میاد روش. توجه می فرمایید؟ بنابراین ما اگر باشیم و این بیان که در گذشته تو مقدمات برای شما گفتیم به ما ذکرنا می شود جمع کرد بین حرف شیخ و آخوند و پیشینیانشون، بگو مراد اونهایی که میگن که بله بفرمایید شما قبل از حکم وضعی باید حکم تکلیفی داشته باشید، مرادشون این است که شما تا تکلیف نداشته باشید از تکلیف نمیتونید عبور کنید به وعد برسید، یعنی باید یه وعدی باشد و وعیدی، ثم آقای حق پرست باید یک تکلیف باشد، ثالثاً با عبور از این دوتا میرسید به حکم وضعی. بنابراین اگر مراد این باشد، بله ما قبول داریم میشدم بین شیخ و آقای آخوند به این بیان صلح ایجاد کرد، که این بیان را هم شیخ بگم قبول دارد، هم بگم آقای آخوند قبول دارد و در نتیجه یه مصالحه ای برقرار بشود بین این اشهری که در السن شیخ گفت و مشهوری که گفت، اینجور جمع بکنیم و میشد صلح کل، مصالحه برقرار بشه. اما اگر مراد این است که شما برای جعل حکم وضعی میبایست در مرتبه قبلش حکم تکلیفی را داشته باشید به حیث که حکم وضعی انتظامی شود از حکم تکلیفی، که حکم وضعی انتظامی شود، انتظام به معنی الفلسفی، انتزاع به معنا فلسفی می شود از حکم تکلیفی، اگر مراد این باشد، چنانچه جماعتی از آقایون حمله بر این معنا کرده اند. خب دیگه اینجا مجبور میشن این شیخ و آقای آخوند و اینا دیگه حرفشون با هم قابل جمع نیست، این میشه دیگه دوتا حرف، دوتا مطلب، یکی میگه حکم وضعی جعل بالاستقلال ندارد، یک حکمی است که انتظار کرده است عقل اون رو از حکم چی؟ تکلیفی. یکی میگه نه، حکم وضعی جلب الاستقلال دارد، ارتباطی به حکم تکلیفی ندارد. یعنی منتزع از حکم تکلیفی نیست بالانتزاع الفلسفی. این رم اگر کسی بگه، این دوتا قول دیگه از هم کاملا تفکیک میشد و جدا میشد و ظاهر آقای آخوند و منطبع آقای آخوند بعد آقای آخوند که دارن اشکال میکنن بر شیخ، مطلب را حمله بر این معنای دوم کردن. یعنی انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی. یعنی ما انتزاع نگفتیم، ما گفتیم در مرتبه حکم وضعی شما حکم تکلیفی را به نحو اندکاک داری. یعنی شما تا تکلیف نداشته باشید به وضع نمیرسید. ببینید آقا، این داستان مراتب قانونی، این مراحل قانونی که خدمت شما گفتیم، این مراحل حتی تو قوانین بشری هم هست. یعنی فقط منحصر به قوانین الهی نیست، در قوانین بشری هم اگر شما وعد و وعید نداشته باشید کسی از تکلیف شما نمی ترسه. بنده وعد و وعیدی ندارم. تو خونمون که تنها جاییست که حالا فرض کنید که قدرت جعل قانون دارم، وقتی میگم صبح فلان ساعت بیدار باشست، شب فلان ساعت خواب است، کی گوش میده؟ چرا؟
وعد و وعید
نداره. چون وعد و وعیدی ندارم. وقتی وعد و وعید ندارم، جعل تکلیف بکنم هم لغوه، چون کسی گوش نمیده. اما اگر وعد و وعید داشتم، اگر نخوابیدید صبح، شب فلان ساعت، صبح فلان ساعت بلند نشدید، کذا و کذا میشود. اگر وعد و وعید داشتم، می شود جعل چه کرد؟ تکلیف کرد. وقتی تکلیف داشته باشی، می توانی چه جعل بکنی؟ وضع، احکام وضعیه رو جعل بکنی. وقتی احکام وضعیه داشته باشی، می توانی جعل ماهیات چه بکنی؟ اعتباریه رو بکنی. توجه میکنی؟ خب، و این چهار مرحله به این کیفیت مرحله به مرحله میرد جلو. خیلی خوب. و شما میتوانید که گفتیم به شما ماهیات جعلیه یکیش عقود و ایقاعات، لذا شما یه عقود و ایقاعاتی داشته اید که یه عقود و ایقاعاتی فعلا محل احتیاج شماست، در گذشته این عقود و ایقاعات نبوده است، اما الان محل احتیاج شماست. شما به همین کیفیت که مراحل جعل قانون است جعل میکنید. مثلا فرض کنید بیمه. شما عقدی به نام بیمه در گذشته نداشتید. حالا چیزی به نام بیمه خودش یکی از عقودی است که بفرمایید اقسام چه داره؟ بسیار متعددی داره. یعنی الان اگر کسی یک کتاب فقهی تنظیم کند در مورد تأمین با همزه، تأمین یعنی بیمه، خب یعنی امنیت کسی داشته باشد، امنیت مالی، اقتصادی، جانی، بیمه رو تأمین به عربی میگن. اگر یک کتاب تأمین نوشته بشن، این 100 سال پیش چیزی به نام بیمه نبود، اما الان یه امر بسیار چیست؟ مبتلا به همه است. حتی شما در تجارت‌های بین المللی بیمه دارید، باید این مالی که شما فروخته اید بیمه نامه داشته باشه. اگر بیمه نامه نداشته باشد اصلا قبول نمی کند خریدار یا فروشنده، توجه می کند. بنابراین بیمه یه عقد جدیدی است، شما به لحاظ بفرمایید که احتیاج امروز به این عقد جدید رسیده. خب این عقد جدید رو چیکارش میکنید؟ میان تنظیم میکنید. شما در گذشته چیزی به نام سرقفلی نداشتید، بیع سرقفلی، اجاره سرقفلی، صلح سر، اصلا چیزی به اسم سرقفلی نبوده. سالیانیست چیزی به نام سرقفلی دیگه چه دارد؟ وجود داره. یعنی الان برای یه مغازه شما یه ملک دارید، یه چی دارید؟ سرقفلی دارید. حالا شما اسمشو هرچی میخواید بذارید، عوام مثل ما میگن سرقفلی. ملکش میتواند مال کسی باشد، سرقفلیش میتواند مال دیگری باشد، مستأجری هم که رو دکون دارد کار میکند تازه میتوند سومی باشد. یعنی این سومی یه یه حق مال الاجاره میدهد، توجه میفرمایید، این مال الاجاره رو میدهد به صاحب سرقفلی، صاحب سرقفلی تازه یه صاحب ملک دارد. خیلی خوب، اینا با هم یه ارتباطاتی دارن. شما چیزی به نام بیع سرقفلی نداشتید، اجاره سرقفلی نداشتید، الان بیع سرقفلی دارید، اجاره سرقفلی دارید و امثال اینا. پس ببینید، یعنی تو این مراحل قانونی که خدمت شما گفتیم، این مراحل قانونی مراحل اعتباری است. احتیاجات زندگی شما را میرسوند به یه جایی که میبینین باید یه ماهیت جدید اختراع کنید. تو مرتبه چهارم ماهیت عقد بیمه، شما عقد بیمه را چه میکنید؟ درست میکنید. لعل دیدید قرنهای آینده عقود جدیدی ایجاد میشه، هیچ اشکالی نداره، توجه کنید. یعنی احتیاجات زندگی شما رو وامی دارد که وضع جدید داشته باشید، که عقد جدید داشته باشید، توجه فرمودید. و این طبیعی است، تو قوانین بشری هم همین جور است دیگه. امسال یه قانون تصویب میکنن، سالی بعد یه قانون دیگه تصویب میکنن، سال بعد سومی رو تصویب میکنن و هاکذا. حالا ما با قوانین بشری کاری نداریم، تو قوانین الهی هم احتیاجات بشر یه احتیاجات نوعی پیدا میکنن. اینجور نیست که خدا دیگه گفته عقد تا همینجا، یعنی عقود و ایقاعات توقیفی باشد که اسماء الله تعالی، نه، توقیفی در کار نیست. هرچه که احتیاج بشری رسید به او، شما می توانید بشینید رو اصول و ضوابطی که در عقود و ایقاعات وجود دارد شما تنظیم کنید، یه عقد جدید تنظیم کنید، توجه می کنید. رو همون اصولی که به ما داده اند میشد این کار را کرد. مثالش هم برای شما زدم به بیمه. علی‌ای حال ببینید، این مراتب چهارگانه در هر قانونی باید طی بشه. اگر این مراتب چهارگانه نباشد، شما نمیتونید برسید به عقود و ایقاعات و به ماهیات جعلیه. هاکزا دو مرتبه قبل رو نداشته باشید که وعد و وعید و تکلیفه، نمیتونید به وضع برسید. بنابراین اینجور اگر جمع کردیم بین شیخ و آقای آخون که مراد این است شما وقتی به رتبه احکام وضعیه میرسید که در پیشینه احکام وضعیه اندکاکن احکام چه را داشته باشید؟ تکلیفیه را داشته باشید. اگر این باشد هم آقای آخوند قبول دارد، هم شیخ قبول دارد، یه صلحی بین شیخ و آقای آخوند و همه بفرمایید این نزاعی که اینجا وجود دارد، این مورد پذیرش هم است. خیلی خوب. لکن شما مندکن در وضع تکلیف رو دارید، نه این که وضع انتزاع از تکلیف بشه. شما بر اساس احکام تکلیفیه میان حکم وضعی را جعل میکنید. با داشتن پیشینه تکلیف حکم وضعی را جعل میکنید. توجه میکنید؟ پس ید جعل به حکم وضعی میرسد، ولی پیشینه تکلیف را لازم دارید تا بتونید به وضع برسید. و الا اگر پیشینه تکلیف را نداشته باشید، حکم وضعی شما چیه؟ لغو خواهد بود. اینو توضیح دادیم خدمتتون. مراد ما اینه. اما آقایون آمدن حرف شیخ را اینجوری که ما داریم معنا میکنیم و مصالحه برقرار میکنیم بین طرفین، حرف شیخ را اینجور معنا نکردن. آمدن میگن حرف شیخ این است که ید جعل شرعی بل استقلال به حکم وضعی نمیرسد، جعل شرعی به حکم تکلیفی میرسد. شارع یه بکن و نکن میکند. از این بکن و نکن شما انتزاع میشود چی؟ حکم وضعی. انتظارم آمدن انتزاع بالمعنی الفلسفی گرفته. انتزاع بالمعنی الفلسفی یادتون باشد چه بود؟ در فلسفه یه اعتباریاتی دارن، این اعتبار در مقابل حقایق که در عالم هستی یه حقایق امور واقعی وجود داره، یه تکوینیاتی وجود داره، در مقابل اون یه امور اعتباری هست. یکی از این امور اعتباری امور انتزاعی است. امور انتزاعی چیست؟ امور انتزاعی اموری است که خودش در عالم واقع و خارج وجود ندارد، بلکه چه وجود دارد؟ بلکه منشأ انتزاعش در عالم خارج است. منشأ انتزاع در عالم خارج است. شما از اون منشأ انتزاع چه می کنید؟ این امر اعتباری را انتزاع می کنید. مثلا شما در عالم خارج چیزی به نام فوقیت و تحتیت ندارید. شما الان بگون فوق، بگون این فوق، هازا فوق، هازا تحت ندارید. فوقیت و تحتیت امر چیست؟ انتزاعیست. تجربه؟ ببینید؟ شما میتونید اشاره کنید هازا زیدون، هازا منزده، هازهی منزده، هازا کرسیون. اینا وجود خارجی دارد، ما به ازای خارجی دارد، شما بهش اشاره میکنید. اما هازا فوقون، هازا تحتون، معنی ندارد. فوقیت و تحتیت وجود خارجی ندارد، اعتباری است، انتزاعی است. بله، منشأ انتزاعش در خارج وجود دارد. منشأ انتزاعش این است که هازا سقفم و هازا فرشم. از این فرش و از این سقف شما فوقیت و تحتیت رو چه میکنی؟ انتزاع. یعنی از قرار گرفتن سقف فوق الفرش و فرش تحت السقف شما انتزاع میکنید فوقیت و انتزاع میکنید چرا؟ تحتیت. توجه میکنید؟ ما در خارج چیزی به نام ابوت بنوت نداریم. ما اونی که در خارج داریم، بله، یه حسین است یا علی است، لیکن از قرار گرفتن این حسین و علی، شما میگون علی ابول حسین است و حسین چی؟ ابن العلی است. توجه میفرمایید؟ و الا در خارج ما دو تا وجود منحاز داریم، علی و حسین. ابوت وجود خارجی ندارد، بنوت وجود خارجی ندارد. از این که حسین، بله بفرمایید که از این که حسین به عنوان فرزند علی اطلاق می شود، از این شما دارید یه ابوت در میارید برای امیرالمومنین، یه بنوت در میارید برای حسین. توجه می فرمایید؟ و الا در خارج غیر علی و حسین ابوت و بنوتی وجود ندارد. اینها رو بهش میگن امور انتزاعی فلسفه.
ابو ابن وجود
دارد، ابو ابن وجود دارد، ابوت احسنتون، ابوت امر انتزاعی است. بله، هم اب وجود دارد علی، هم ابن وجود دارد حسین، لیکن ابوت کو، بنوت کو، این ابوت و بنوت انتزاع است. خیلی خوب، به این میگن انتزاعات فلسفه. یعنی انتزاعات فلسفیه میشد داخل در امور اعتباری. وقتی شد داخل در امور اعتباری، منشأ اعتبارش در خارج هست، ولی خود اون چیزی که شما انتزاع میکنید اون انتزاعی است، او دیگه تو خارج نیست. خیلی خوب، شما از اون منشأ انتزاع این را چه کرده ای؟ انتزاع کرده ای. خیلی خوب، آیون آمده اند و کلام شیخ را بر این معنای دوم هم کرده اند. یعنی میگن شیخ میگوید که حکم وضعی یه حکم انتزاعی است، وجود خارجی ندارد. این حکم انتزاعی منشأ انتزاعش که وجود خارجی دارد احکام تکلیفی است. از یه سری احکام تکلیفیه ما میام یه انتزاعی میکنیم، اسم اون انتزاعمون رو میگذاریم حکم چی؟ وضعی. توجه کردید؟ فرض بفرمایید حرامون حرامون حرامون، النظر الی الاجنبی حرامون، الخلوت بالاجنبی حرامون، وطی الاجنبی حرامون، تقبیل الاجنبی حرامون. خب اینا را وقتی که شما بخواهید این حرمت ها برطرف بشود، احتیاج دارید که اجنبیه را عقد کنید. وقتی عقد کردید زوجیت چه میشه؟ زوجیت مترتب میشه. شما به خاطر حل این مشکله که این حرام ها برداشته بشود، توجه میفرمایید، میگد شما میتوانید که یک چه داشته باشید، عقدی داشته باشید، یه حکم وضعی داشته باشید به نام زوجیت. میخوان به اون زوجیت برسید، باید انشاء عقد بکنید و با انشاء عقد برسید به اون زوجیت. به اون زوجیت که رسیدید این حرمت ها چه میشد؟ برداشته میشود. سیدی زنش رو اینجا در شهرزای اصفهان طلاق داد. زن باباش نجف بود. خیلی خوب، شهرزای ندادیم و الا شاید میشناخت. پدر دختر نجف بود، دختر رو طلاق داد، چند دوتا مسکت بچه داشت. بچه ها رو گذاشت و حالا میخواد برد از اصفهان نجف به سمالی 60 سال پیش 70 سال پیش. خب یه زن جوان تنها میخواد از اصفهان برد تا نجف با وسایل اون وقت، خب مشکل است. عده خانم تمام شد. یه شیخی بود در اصفهان، عازم نجف بود. زنه آمد گفت شیخ تو میخوای بری نجف؟ منم با خودت ببر و اونجا من برم خونه آقام دیگه، چون دیگه طلاق شد. شیخ هم گفت آخه خانم من شما رو بردارم برم نجف، ما یه ما چهل رو این راه رو باید طی بکنیم، شما رو من نامحرمین. تعجب میکنم. گفت مانعی ندارم محرم میشه. حجشم تمام شده بود دیگه. در نتیجه به عقد این شیخ در آمد و دیگه خب اون حرمت هایی که در مسیر بود و اینا باید با هم می رفتن می آمدن، توی منزلگاه استراحت می کردن، توی اتاق باید می رفتن، درسته؟ تمام اینا برطرف شد دیگه. اینا شدن زن و شوهر. فقط شیخ خدا بیاموز بله گفت رسیدیم نجف، بردمش در خونه آقاش، گفتم برو دیگه به سلامت، پدری از من در این راه در آورد که دیگه با رسیدن نجف گذاشتمش خونه آقاشا. بله مدت رو هم بهش بقیهش بخشیدم و گفتم برو به سلامت خانم، چون در هر منزلگاهی که می رسیدیم از من توقع داشت. بله و من دیگه پس بر نمیدم، همونجا که رسیدیم فوری مستقیم بردمش در خونه آقاش، گذاشتمش تو خونه آقاش و گفتم خدا حافظ. من شوهر اولی سید بود، این دومی شیخ بود، خودشو نمیدونم سیده یا شیخ. خبر علا ایه حال آقا، ببینید داستان این است که قصه را خلط شده است که نه آمدن آقایون حرف شیخ را حمله بر انتزاع کردن که احکام وضعیه انتزاع می شود، اونم انتزاع بالمعنی الفلسفی. خب هم کرده اند به انتزاع بالمعنی الفلسفی و بعد آمده اند به جناب شیخ اعظم اشکالاتی رو وارد کرده که شیخ شما که این حرف رو میزنی این اشکال اول دوم سوم چهارم حالا برادون خواهیم گفت اشکالاتی که بر شیخ کرد. خب شیخ کجاش دارد میگد انتزاع؟ تو بیان شیخ انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی نیست و شیخ ندارد که شما حکم تکلیفی را منشأ انتزاع حکم وضعی بگیرید. توجه میکنید؟ ولی آقای آخون و بعد آقای آخون آمدن چنین گرفتن و در نتیجه اشکالات متعددی را بر جناب شیخ اعظم وارد کردن. اگر ما بگم که مراد شیخ این حرف نیست، او بیان ماست، یعنی در مرتبه جعل حکم وضعی شما لابد از اینین که حکم تکلیفی را داشته باشید، مادامی که در قبل از حکم وضعی حکم تکلیفی را نداشته باشید حکم وضعی شما لغو است. توجه میکنید؟ اگر قصه بهشت است که درش تکلیفی نیست، توجه میفرمایید، زوجیت چه معنایی دارد؟ چه معنی دارد؟ اگر قصه بهشت است، توجه میکنه در روایت معراجیه دارد که پیغمبر در بهشت دیدن یه حوری دارد در نهر بهشتی شنا می کنه. گفتن حوریه تو اینجا چه می کنی؟ گفت من حور کیم؟ بله زید ابن حارثه هستم. و خدا مرا برا زید ابن حارثه پسرخوانده پیغمبر شهید جنگ موته شهید جنگ موته سه فرمانده پیغمبر در جنگ موته تعیین کرد به ترتیب یکی خود زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب و معروف به جعفر طیار و عبدالله ابن ابی رواحه این ستا رو فرمانده تعیین کردن فرمودن علت ترتیب یکی یکی اول کدوم دوم کدوم سوم کدوم این ستا اگر هر سه کشته شدن شهید شدن خدا دون بشینین شعور کنین یه فرمانده تعیین کنین در روز اول جنگ هر ستا کشته شدن خیلی خوب شب شعور کردن و خالد ابن ولید رو به عنوان فرمانده سپاه مسلمان ها تعیین کردن خالد فرماندهی رو به عهده گرفت با یه پلوتیکی نظامی بله فرار کرد از مقابل دشمن به حیث که دیگه دید نمیتوند با دشمن مبارزه کنه به جنگ همشون کشته میشن یه پلوتیکی سوار کرد و اینا به نوعی عقب نشینی کرد که دشمن تعقیبشون نکنه و برگشت به مدینه و بگذارید. زید اونجا شهید میشه. جنگ موته. جنگ موته جنگ با رومیان است. بعدها که پیغمبر در روزهای آخر حیات برای جنگ به رومیان دستور دادن برید و فرزند این زید ابن حارثه اسامه ابن زید رو به عنوان فرمانده تعیین کردن پسر 18 ساله را که من تخلف عن جیش لعن الله من تخلف عن جیش اسامه چون باباش زید تو جنگ با رومیا کشته شده بود لذا پسر رو تعیین کردن به فرماندهی جنگ با رومیان که اینا برن برای جنگ با رومیان و مدینه خالی بشود که انتقال قدرت به امیرالمومنین در مدینه خالی انجام بشود ولی نرفتند و مدینه رو ترک نکردند و تخلف کردند و با اینکه پیغمبر لعنت کرده بودند من تخلف عن جیش اسامه و بگذاریم بر از این که ولی بعدنم ابوبکر اسامه رو فرستاد و سپاه به طرف شام را به خود فرماندهی اسامه فرستاد و فرمانده رم عوض نکرد ولی قصه یه جنگ با روم نبود قصه یه تخلیه شهر مدینه بود تا انتقال قدرت صورت بگیرد توجه میگیرید ولی اینا نرفتن بعد جیش اسامه رو فرستاد به جنگ که دیگه خاصیتی نداشت بگذارید بله کجا بودیم رسیدیم هوریه در بهشتی که تکلیف نیست و حوریه دارد شنا می کند و رسول خدا صداش می زنند بیا اینجا ببینمت خب و حوریه آمد و سلام عرض کرد و گفتن تو چه می کنی؟ خب من مال زید ابن حارثم زید که الان تو دنیاست منم اینجا کاری ندارم در نتیجه دارم چی کار میکنم؟ دارم شنا میکنم هر وقت زید بیاد این طرف من میرم پیش زید الان که زید نیست که پیغمبر در بازگشت از معراج این خبر رو به زید دادن که حوریه تو مشغول به شنا بود خب اونجا نگفتن که بهشته خب نگفتن حوریه لا اله الا الله برو چادر بر سرت بکن درسته؟ چون بهشته در بهشت تکلیف نیست وقتی که تکلیف نباشد چی نیست؟ وضع نیست اگر تکلیفی نیست زوجیت معنا پیدا میکنه تکلیف نیست دیگه زوجیت مال اینه که یه زنی به شما چه باشد؟ حرام باشد بله مثل اون شیخ ربانی خدا بیامرز میخواد محرم کند زن را در طول مسیر به نجف اون وقت عقدش می کند. پس حرامی را به خوندن عقد تبدیل به چه می کند؟ به حلالش می کند. اگر حرمتی در کار نباشد مثل بهش تکلیف نیست. وقتی تکلیف نیست و از معنی داره دیگه وضعی معنی ندارد، زوجیت معنی ندارد، چون تکلیفی نیست. اگر ما حرف شیخ رو بیاریم رو این که حکم وضعی در مرتبه قبل از خودش نیاز دارد به چی؟ به تکلیف، و تا تکلیف نباشد وضع معنا نداره. ببین تا شما بدون حلال بگن آقا باید حلال بخوری، چیزی که میخوری باید حلال باشه، حرام نباید باشه، خب شما میرین دنبال بیع و کسب و کار و اینا، ما هر وقت خوشنمون شد یک نونز یه جا برمیداریم میخور، چون حلال و حرام معنی نداره. اما اگر گفتن هازا حلالون هازا حرامون، او وقت باید بری بخری یه شی را تا بشد برای چی؟ حلال. وقت شد حلال بتونی بخوری. پس لا محاله. اگر ما حرف شیخ را اینجور معنا کردیم، دقت میکنید این خیلی معناییست که یه صلح کل داریم برقرار میکنیم. اگر حرف شیخ این باشد که احکام وضعیه در مرتبه قبل خودش احتیاج به حکم تکلیفی دارد و تا شما آقای روزاتی حکم تکلیفی را نداشته باشید نمیتوانید به حکم وضعی برسید. خب اینا مرتبه به مرتبه است. مرتبه اول ببین مثل پلکان، شما باید از پله اول برید پله دوم، از دوم سوم بشینید رو عرشه منبر. تا پله اول رو نرید، تا وعد و وعید نداشته باشید به تکلیف نمیرسید، تا تکلیف رو نداشته باشید به وعد نمیرسید، تا وعد نداشته باشید عقود و ایقاعات و ماهیات جلیه رو ندارید. اینا پلکانی میرد بالا. وقتی که پلکانی میرد بالا یعنی شما هر مرحله ای رو بخند داشته باشید، قبل از اون مرحله باید مراحل قبل رو داشته باشید. یعنی تو حکم وضعی که پلکان سوم است، شما پله دوم که حکم تکلیفی است رو دارید، پله قبل از حکم تکلیفی رو هم که وعد و وعید است دارید. درست شد؟ اگر حرف شیخ این باشد، خب این حرف متینی است، مناقشه ای درش نیست، قبول دارن، همه قبول دارن. به آقای آخوندم بگم آقای آخوند شما هم قبول داری؟ میگه منم قبول دارم. بنابراین اگر حرف شیخ رو ما این جور معنا کردیم، ولو یخت خلاف ظاهر حرف شیخ هم هستا، اما اشکالی ندارد، مرتکب این خلاف ظاهر میشیم و میگم مراد شیخ اگر چنین باشد، اگر ولو به نحوه احتمال، اگر مراد شیخ این باشد، آقای آخوندم قبول دارد، همه هم قبول دارن، حرف درستی هم خواهد. توجه فرمودید؟ اما آقایون آمدن چه کردن؟ حرف شیخ را حمله بر انتزاع کردن. میگن حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی، و حکم تکلیفی به مثابه منشأ انتزاع است برای حکم وضعی، و در واقع حکم وضعی ید جعل شرعی بهش نمی رسد. شارع تکلیف را جعل می کند، ما از تکلیف انتزاع می کنیم. چرا؟ حکم وضع را. این اون چیزیست که آقایون کلام شیخ رو برش حمل کرده. اون وقت خلاف میشد بین شیخ و آقای آخوند، و اون وقت است که اشکالاتی که آقایون گفته ان یک به یک بر شیخ اعظم انصاری وارد میشود. اشکالات انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.
چی؟
باشه، شما از اون مرتبه قبلی عبور میکنید، میرسید به یه مرتبه دیگه و... نه، جل بهش میرسد، ولی به جل به فرضی میرسد. ببینید الان مدرک دکترا، مدرک لیسانس، بیام تو حوزه، پایه 3 حوزه، پایه 4 حوزه به کی داده میشن؟ شما باید پایه های قبل را 9 تا 10 تا پایه را داشته باشی تا بعد برای شما سطح 3 صادر بشه. سطح 3 که صادر شد، تا سطح 3 را نداشته باشی سطح 4 صادر نمیشه. سطح 4 رو که شما داری، سطح 3 و پایه های قبلی درش چیه؟ مندک است. تا اونا رو نداشته باشی به این نمیرسی. اما سطح 4 خودش ید جل بهش میرسد، خودش صادر میشه.